اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این یک ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم، اما نخست خبرها. بر اساس گزارش ها پاکستان صبح امروز دوشنبه 3 منطقه ولسوالی برمل ولایت پکتیکا را بمباردمان کرده است. خبرنگار رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی خبر داد که این بمباردمان بامداد امروز ساعت 3 به وقت محلی توسط دو تیاره جت جنگی انجام شده. حکومت طالبان در افغانستان تا هنوز در این مورد ابراز نظر نکرده است. خبرنگار رادیو مشال به نقل از مقام ها خبر داد که ظاهرا در این حملات خانه یکی از فرماندهان تحریک طالبان پاکستان TTP به نام عبدالله شاه هدف گرفته شده، اما در مورد تلفات آن چیزی گفته نشده است. تحریک طالبان پاکستان هنوز در این مورد چیزی نگفته. در یک اعلامیه دیگر گفته شده که جت‌های جنگی پاکستان روستای چوگان شلطان ولایت کنر را بمباردمان کردند که در این بمباردمان نیز تلفات جانی گزارش نشده است. پیش از این آصف درانی نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان روز شنبه مدعی شد که بین 5,000 تا 6,000 عضو تحریک طالبان پاکستان در افغانستان حضور دارند. رسانه های سویدن است توقف فعالیت های کمیته سویدن برای افغانستان خبر میدن. رادیو سویدن گزارش داده که فعالیت این کمیته از 15 ماه مارچ در افغانستان متوقف شد. علت اصلی این اقدام مشخص نیست، اما رسانه ها گزارش میدن که طالبان مجوز کار کمیته سویدن را در افغانستان لغو کرده است. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی دوم سلسله بازی های 20 اوره دیشب توانست آیرلند را شکست دهد. انتظار می رود که بازی سوم این سلسله امشب برگزار شود. در بازی دیشب تیم ملی کرکت افغانستان هدف را برای آیرلند 153 دوشت تعیین کرد، اما تیم آیرلند با از دست دادن 8 بازیکن 142 دوشت گرفت و با تفاوت 10 دوشت شکست خورد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که بیش از 13,000 کودک در عملیات اسرائیل در غزه کشته شدند. به گفته این اداره بسیاری از کودکان در غزه دچار سوء تغذیه اند و حتی انرژی برای گریه کردن ندارند. کاترین رسل مدیر اجرایی یونیسف دیروز یک شنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی CBS امریکا گفت که هزاران کودک دیگر یا مجروح شدند یا آنها نمیدانند که کجا هستند. با گفته وزارت صحت غزه تحت حاکمیت گروه تندرو حماس بیش از 31,000 نفر در این جنگ کشته شدند که تعداد آنها توسط منابع مستقل تایید نشده است. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی می‌دانند. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور حکومت خود را برای 6 سال دیگر تمدید کرد. این یک انتخابات به شدت تحت کنترل در روسیه بود. همچنان گزارش ها از تقلب و دستکاری در این انتخابات خبر دادند. بر اساس شمارش بیش از 60% آرا، پوتین با کسب 87% در این انتخابات برنده خوانده شده است. کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه دیروز یک شنبه گفت که 70% از 114 میلیون واجد شرایط در این انتخابات 3 روزه رای خود را به صندوق ها انداختند. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. ۹۵۰ روز از بستن دروازه های مکاتب برای دختران در افغانستان می گذرد.
حتی در 30 سال که گذشت ما می توانستیم پنتون بریم، پنتون ما را به یک جای برسانیم.
اما نهادهای عامی حقوق بشر می گویند که 30 سال مکتب نرفتن دختران در افغانستان جبران ناپذیر است.
It can't be repaired. It can never be fixed.
دو نیم سال گذشته نه احیا می شود و نه جبران. هیچ کشوری به سوی توسعه رفته نمی تواند هنگامی که جلوی رویاهای نیمه از جمعیت آن گرفته شود.
روز سوم انتخابات روسیه همزمان با حملات تیاره های اوکراین بر آن کشور گزارش از تحولات بین المللی در این مورد. یک نهاد حقوق متقاعدین می گوید که 3 سال شده که معاش بازنشستگان در حکومت طالبان پرداخت نشده.
در می مدت چند سال میشه که ما تقاعد شوهر ما نگرفت. امیال ماه مبارک رمضان است، ما نه یک سوخت داریم نه یک خوراک داریم.
اما حکومت طالبان چیز دیگر می گوید. تأکید یونسکو بر دیجیتال شدن آثار تاریخی در افغانستان گزارش داریم در این مورد. و در نیمه دوم ساعت روز هفتم برنامه از رویدادهای 7 روز هفته تقدیمتان می شود. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه هستم. دیدبان حقوق بشر میگوید که 2.5 سال گذشته که دختران بالاتر از صنوف ششم از رفتن به مکتب در افغانستان ممنوع شدند، هیچگاه جبران نخواهد شد. این دربار معاون امور زنان در این نهاد به رادیو آزادی گفته که یک جامعه بدون حضور بانوان به هیچ صورت به پیشرفت دست نمی‌یابد. روزهای انگشت شمار به آغاز سال تعلیمی جدید مانده، اما دختران از ادامه بسته بودن مکاتب متوسطه و لیسه در افغانستان در ناامیدی به سر می‌برند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
بیش از 2.5 سال در خانه برای نازیک صنف دهم است. تحمل این مدت بدون آموزش در مکتب خیلی دشوار بوده. او بر رادیو آزادی گفت که انتظار دارد مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم بازگشایی شوند.
این 3 سال که گذشت واقعا بر ما بسیار زیاد سخت تمام شد، چون هر لحظه صبح وقت می خیستیم طرف مکتب می رفتیم. هر لحظه که یاد ما می آمد بسیار زیاد بر ما دردآور بود، چون برادرای ما می رفتن اما ما رفتن نمی تانستیم. یکانه روزی می گیست که ما بتانم پس از این مثل سابق پس همون چادر سفیدم و همون لباس سیاهم باشم و ما دوباره مکتب شروع کنم و مکتب برم درسم منظم بخونم.
تنها نازیه نیست که در اضافه از 2.5 سال گذشته در مکتب‌های متوسطه و لیسه برویش بسته شده. صدها هزار تن دیگر به سرنوشت مشابه روبرو شدند. مینا شاگرد دیگر است که میگوید تا هنوز امیدواری دارد که دروازه مکتب‌های بالاتر از صنف ششم برای دختران باز شود.
3 سال که گذشت بر من یک سال بسیار ناامید کننده بود و هر روزی که می گذشت یعنی بسیار ناامید می شدیم که چه وقت شود که ما مکتب بریم. و حتی در 3 سال که گذشت ما می توانستیم پانتون بریم، پانتون ما را به یک جای برسانیم.
بی سرنوشتی در مورد آموزش دختران بالاتر صنف ششم نگرانی های دیدبان حقوق بشر را نیز برانگیخته. هیدربار معاون بخش زنان در این نهاد شام گذشته بر رادیو آزادی گفت که دور نگه داشتن دختران بالاتر از صنف ششم از مکتب و بستن در پوانتون ها برای آنها به این معناست که افغانستان دیگر زن مسلکی نداشته باشد.
It can't be repaired. It can never be fixed.
2.5 سال گذشته نه احیا می شود و نه جبران. هر روزی که این محدودیت ها ادامه می یابد، آینده کشور را تاریک و تاریک تر می سازد. هیچ کشوری به سوی توسعه رفته نمی تواند هنگامی که جلوه رویه های نیمه از جمعیت آن گرفته شود و آنها نتوانند برای جامعهشان مؤثر باشند، چیزی که بدون آموزش ممکن نیست.
بر اساس شمارش در تقویم تا آغاز سال تعلیمی جدید حدود 950 روز می شود که به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه حضور در مکتب ها دادن نشده. در ادامه واکنش ها حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان دیروز در پیام در شبکه ایکس خواست تا به تمامی دختران اجازه رفتن به مکتب داده شود. طالبان همواره گفتند که بر اساس شریعت حق آموزش به دختران داده می شود و این که به استدلالشان در موضوع داخلی آنها کس مداخله نکند. به تخمین سازمان ملل متحد 3.7 میلیون کودک در افغانستان از رفتن به مکتب باز ماندند که حدود 60%شان دختران هستند. تا حالا هیچ روزنه‌ای به نظر نمی رسد که مانند نازیه، مینا و نزدیک به 2 میلیون دختر دیگر چی زمان فرصت داده می شود تا چادر سفید و لباس سیاهشان را بپوشند و در مکتب ها حضور یابند.
شما شنیدید که بیش از 2.5 سال گذشته دختران بالاتر از صنف ششم بنابر محدودیت های وضع شده از سوی طالبان نتوانستند به مکاتب خود بروند که ایر سازمان دیدبان حقوق بشر گفته هیچگاه جبران پذیر نخواهد بود. ولی محدودیت طالبان تنها مشکل برای شاگردان مکتب رو افغانستان نیست. شماری از خانواده های افغان میگویند به دلیل مشکلات اقتصادی نمیتوانند هم مانند گذشته به اطفال خود لوازم مکتب بگیرند. در این حال شماری از قرطاسی فروشان میگویند نسبت به گذشته کاروبارشان کساد شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی که با صدای یک شاگرد آغاز می شود.
اقتصادها ضعیف شده. سالهای قبل پدرم برم همیشه بود بایک، لباس، قلم، کتابچه جدید برم می خرید، اما امسال چه سال قبل استفاده می
کنم. عمر باشنده پایتخت و دانش آموز صنف چهارم مکتب است. چند روز محدود با آغاز سال تعلیمی جدید باقی مانده است، اما خانواده ها به دلیل وضعیت نادرست اقتصادی و ناداری برای مکتب رفتن کودکانشان همانند گذشته آمادگی ندارند. شمسی باشنده کابل مادر سی کودک میگوید که به دلیل محدودیت های حکومت طالبان بیکار و خانه نشین شده است و توان خرید لوازم کودکان دانش آموزش را ندارد.
سال نو شده، اولادا به سال نو، به یونیفرم نو، به بوت نو، بایک نو ضرورت دارند. همه ی چند سال است که از دست بیکاری با مور لباسای کنیشان مکتب میرن که نه بوتشان نوست و نه بایکشان نوست. حتی ما برای خریدن کتاب چای نه و قلمشان هم ایران هستم.
نفیسه دیگر باشنده کابل میگرد در گذشته همه سال برای اطفالش لباس نو، بکس مکتب و قرطاسی میگرفت، اما در سال نو سومین سال پی هم خواهد بود که اطفالش لوازم کهنه را استفاده می کنند.
اولا که بود چون کار بود، کاربار بود، با اشتوکا، کالا، بکسه، بوتایش کلگی چیزایش گرفته می تانیستیم. آلینه کار است و تا بالا ایچ چیز ما نگرفتیم با اشتوکا.
این در حالی است که شماری از قرطاسی فروشان هم میگویند نسبت به گذشته کاروبارشان کساد شده است. محمد سمی فروشنده لوازم مکتب در منطقه کارتای نو کابل میگوید سالهای قبل در این زمان کاروبارشان خوب میچلید به خاطری که خانواده ها برای سال تعلیمی جدید اطفال خود آمادگی میگرفتند و برایشان لوازم مکتب میگرفتند، اما اکنون کاروبارشان خراب شده است.
نمیتونیم حتی مال نو بیاریم، به خاطر مال جدید آورده نمیتونیم به دکان خود، که اول خویی است که کسی خریداری نمیکنه، بعد خریداری ما اونم پولش میگیریم، مال میاریم، پول که پیش ما نبا شما چی کنیم؟ خیر، کاروبار ما خراب است.
پیش از این هم شماری از قرطاسی فروشان به رادیو آزادی گفته بودند بعد از ممنوعیت آموزش بالاتر از صنف ششم دختران کاروبارشان کم رنگ شده است. بر اساس گزارش های سازمان های بین المللی پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و وضع محدودیت بالای کار زنان، سطح بیکاری و فقر در این کشور زیاد افزایش یافته است. بر اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستان ملل متحد یا اوچا، امسال نزدیک به 24 میلیون تن در افغانستان برای زنده ماندن به کمک های بشردوستان نیازمندند.
یک مسئول اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان تایید می کند که حکومت پاکستان بار دیگر هشدار داده است که پس از 31 مارچ به رانندگان و تاجران فاقد ویزا و پاسپورت اجازه عبور داده نخواهد شد. خانجان الکوزی به رادیو آزادی گفت که اگر باز هم راه بسته شود، تاجران افغان متحمل خسارات مالی هنگفته خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت پاکستان به تاجران و رانندگان موترهای باربری بار دیگر هشدار داده است که پس از 31 مارچ سال روان میلادی، گذرگاه تورخم برای رانندگانی که پاسپورت و ویزه ندارند بسته خواهد شد. رادیو آزادی تصاویر از این اطلاعیه‌های کتبی را به دست آورده که از سوی حکومت پاکستان در آن سوی دروازه تورخم نصب شده است. خانجان الکوزی، یکی از مسئولان اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان، نیز این موضوع را تایید کرده. و به رادیو آزادی گفت
پاکستان یک ضرب الاجل داده که در 31 مارچ پس دروازه بسته میشه و برای اشخاص و افرادی که پاسپورت ویزا نداشته باشه، خصوصا موتروانا، اجازه داده نمیشن. این موضوع پاسپورت و ویزا اصلا مربوط میشه به دولت ها، این موضوع شخصی تجاران نیستن و ما نیاز داریم که این مشکل ما حل شود. مگر تا هنوز از دو طرف کدام روشنایی وجود نداره. اگر این دفعه باز دروازه بند شود، چند دقیقه است و مشکلات بسیار زیاد است.
او پیش از این نیز بر رادیو آزادی گفته بود حکومت پاکستان در معاملات تجارتی با افغانستان قوانین بین المللی را نقض کرده و قوانین را به گونه خودسرانه عملی می کند که سبب خسارات به هر دو جانب می شود. همزمان با این برخی از تاجران افغان که با پاکستان معاملات تجارتی انجام می دهند از احتمال بسته شدن گذرگاه تورخم نگرانند و می گویند اخذ پاسپورت در افغانستان دشوار است و برای دارندگان پاسپورت نیز ویزه داده نمی شود. حاجی امین و شاهولی دو تن از آنان به رادیو آزادی گفتند
این خیلی مشکل آفرین است برای تاجران، به ویژه بعد تاجران سبزی. رانندگان موتر نمی توانند به راحتی پاسپورت بگیرند.
پاسپورت اخیستل ډیر ستونزه.
در کنار این پاکستان ویزا نمی دهد. اگر برای ویزا درخواست کنیم دوباره رد می شود.
خواستیم دیدگاه مسئولان حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت و عبدالجبار حکمت کمیسار حکومت طالبان در تورخم تا زمان نشر این گزارش و پرسش‌های ما پاسخ ندادند. موفق نشدیم که با مسئولان حکومت پاکستان نیز در این مورد صحبت کنیم. اما زاهد الله شینواری مسئول اتاق تجارت پشاور پاکستان به رادیو آزادی گفت:
"دا عملی طور باندې دا ممکن نده.
این کار ممکن نیست، زیرا صدور ویزا بسیار یک کار دشوار است و زمان نیاز دارد. ما به حکومت پاکستان مشوره داده بودیم که از هر دو کشور لیست بگیرند. این لیست ها را ارزیابی کنند و بعد برای اشخاصی که از این گذرگاه رفت آمد میکنند گذرنامه داده شود."
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که پیش از این نیز حکومت پاکستان چندین بار گذرگاه تورخم را برای تاجران بسته بود. آخرین بار گذرگاه تورخم به تاریخ 12 جنوری برای رانندگان موترهای باربری فاقد پاسپورت و ویزا به مدت 11 روز بسته شد که پس از گفتگوها میان هر دو جانب دوباره بازگشایی شد. گفتنی است که این هشدار برای بیماران نیز داده شده که به جای ویزه با پارچه های به نام توکن از طریق گذرگاه تورخم رفت آمد می کنند. این در حال است که پاکستان یک شنبه هفته گذشته به تاریخ 21 اوت به مدت 4 روز این دروازه را برای بیماران بسته بود. اما پس از آن مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ننگرهار گفتند که در نتیجه گفتگوها این گذرگاه برای بیماران سرطانی دوباره باز شده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
حال از تحولات منطقه. طیاره‌های بدون سرنشین اوکراین چندین محل را در خاک روسیه هدف حمله قرار دادند. این حملات دیروز همزمان با آخرین روز انتخابات ریاست جمهوری روسیه صورت گرفته است. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
روز سوم و اخیر انتخابات روسیه که انتظار می رفت در نتیجه آن دوره ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین برای 6 سال دیگر تمدید شود با حملات تیاره های بدون سرنشین اوکراین در برخی مناطق با ممانعت های روبرو شد. خبرگزاری فرانسه گزارش می داد که مردم در شهر بلگرود در نزدیکی مرز اوکراین در حال به مراکز رایدهی رفتند که زنگ های خطر به صدا در آمد. این شهر و چند منطقه دیگر روسیه دیروز و پیش از آن شاهد حملات تیاره‌های بدون سرنشین بودند. ویاچسلاف گلادکوف والی بلگرود گفته که در حمله بامداد یکشنبه یک دختر 16 ساله کشته شد و پدرش زخم برداشت. به ادعای او در حمله جداگانه هم در این منطقه یک تن کشته شد و 11 تن دیگر زخم برداشتند. در کراسنادور یک ذخیره نفت هدف حمله قرار گرفت که آتش سوزی نیز به همراه داشت. بر اساس گزارش ها اهداف اصلی تیاره های بدون سرنشین اوکراین ذخیره ها و تصفیه خانه های روسیه در مناطق مختلف این کشور بوده است. روزنامه اوکراینسکا چاپ اوکراین به نقل از مقام های استخباراتی گزارش داده که این حملات را موفقانه عنوان کردند. این سو وزارت دفاع روسیه ادعا کرده که 35 تیاره بدون سرنشین روسیه را در جریان شب سرنگون کرده و حمله 4 تیاره دیگر بر مسکو دفع شده است. سرگی سوبیانین شاروال مسکو میگوید که تیاره پنجمی بدون سرنشین در نزدیکی میدان هوایی دومودیدو و صبح یکشنبه هدف قرار گرفت. در چند روز گذشته که انتخابات ریاست جمهوری در روسیه برگزار شد، چندین حمله مناطق مختلف این کشور را هدف قرار داده. انتظار می رفت که در نتیجه انتخابات ولادیمیر پوتین یک بار دیگر برای یک دوره 6 ساله در کرسی ریاست جمهوری تکیه زند. پوتین در نشست شورای امنیت ملی روسیه گفته که حملات اوکراین بی پاسخ نخواهد ماند. همزمان حملات راکتی و تیاره‌های بدون سرنشین روسیه بر اوکراین هم ادامه دارد. در حمله توسط دو راکت بالستیک در شهر جنوبی میکولایف دست کم 5 تن زخمی شدند. اردوی اوکراین همچنان گفته که دیروز 14 تیاره بدون سرنشین روسیه را در منطقه اودیسا نابود کرده است. با وارد شدن جنگ اوکراین به سومین سال، نیروهای روسی ادعا می کنند که برخی مناطق این کشور را گرفتند، اما اوکراین و منابع مستقل این ادعاها را تایید نکردند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. در حالی که نگرانی های فزاینده درباره گسترش فقر در افغانستان وجود دارد و خانواده های بی‌بضاعت روایت های تلخی از وضعیت زندگیشان دارند، مسئولان اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری و برخی تاجران می گویند که توان مالی تاجران برای پرداخت زکات و صدقه به نیازمندان کم شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از افراد نیازمند و بی‌بضاعت از تلختر شدن زندگی و سنگینتر شدن بار مشکلات بر دوششان حکایت دارند. یک زن که عضو خانواده 13 نفری است و نخواست در گزارش از او نام گرفته شود، درد شدت گرسنگی و فقر خود را با رادیو آزادی در میان گذاشت. از شب‌هایی که کودکانش گرسنه خوابیدند تا شب‌هایی که کودکانش بعد از خوردن تلخان توت با نان غذای شب بیمار شدند. این زن که باشنده ولایت پروان است گفت:
از سالی که طالب آمده بسیار در روزگار سخت دچار هستیم. این امیار تا عده شد که متوت تلخان شو که شد پیشوی دوتا اولاد ماندم خوردن تا عده شد که هم باش همسایه سرم نفهمن اولادم در پیچ خونی دوچار شدن اتا پیسه یک دانه گولی را نداشتم که بختشان بخرم که تکلیفشان جور شود.
به جیه مادر 30 کودک بیمار هم میگوید در کنار دیگر نیازمندی هایشان هر ماه حداقل 5000 افغانی پول دوای کودکان بیمارش میشود. او به رادیو آزادی گفت که شوهرش اکنون بیکار است و توان تامین کردن حتی نفقه خانواده 8 نفریشان را ندارد.
فعلا شوهرم بیکار است، 8 نفر از خانواده هستیم که در یک خانواده زندگی میکنیم که 4 دانه دادای می باشه که 30 تانش مریض است، شوهرم است، دیگه همشیریش است، مادرش است. دیگه شما فکر کنید که یک نفر بیکار چه قسم نفقه را پیدا کنه.
این دو زن تاکید کردند که امسال به دلیل اوضاع اقتصادی عمومی امید زیادی برای رسیدن دست یاری به سویشان ندارند. این در حالی است که همه سال مسلمانان به ویژه تاجران در ماه رمضان در تلاش به جا آوردن چهارمین بنای اسلام یعنی زکاتند. زکاتی که نیازمندان با دریافت آن چرخ زندگیشان را برای مدتی بهتر میچرخانند، اما امسال ظاهرا اوضاع در این زمینه چندان خوب رقم نخورده است. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و برخی تاجران میگویند سالهای قبل توان پرداخت زکات و صدقه را داشتند، اما علتهای مختلف امسال این توان آنان را تضعیف کرده است. یک تن از باشندگان هرات که در بخش زنبورداری و تولید عسل کاروبار میکند و نخواست نامش در گزارش گرفته شود، کاهش رونق بازار و کم شدن سطح عایدش را از دلایل عمده عنوان کرد که امسال برعکس سالهای پیش توان پرداخت زکات و صدقه را از دست داده است.
وقتی به خانواده‌های غریب نگاه میکنم، به سفره خالی از اونا نگاه میکنم، یعنی وقتی خود ما سر سفره میشینیم دیگه حتی همون لقمه است به گلو ما نمیره، خیلی سخت میتونیم همون غذا رو بخوریم و توانایی رم ندارن که ما بتونیم همکاری بکنیم.
رحیمی رئیس مؤسسه نجات هم میگوید در رمضان امسال به دلیل نداشتن درآمد نتوانستند که به نیازمندان زکات و صدقات توزیع کنند.
قبلا الحمدلله ما میتونستیم سالانه در ماه رمضان قبل از او بعد از او چی صدقات بود چی زکات بود زیاد فامیل ها زیر پوشش داشتیم، لااقل مواد غذایی میگرفتیم، دمخانه از او می بردن و بر از او وامی دادن و امسال متاسفانه که هیچ توانایی نقدینی که فعلا ما خریداری کنیم بر کسی کمک کنیم و مسلمان ها زنگ میزنن کسایی که همیشه چشبرا بودن.
خانجان الکوزه عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و یکی از مسئولان اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگوید تاجران امسال زیاد خساره مند شدند و زکاتشان کمتر از سالهای قبل است.
اکثر تجاره حساب خود که کردن یک کمی مشکل برش هستند و بدون شک چیزی که حق خداست زکات خوب باید داده شود، زکات میتن مگر به مو اندازه که سالهای قبل بودن به مو اندازه نیستن. یعنی ما تنها در کراچی تقریبا اضافه 56 میلیون دلار خالی در دمرج و دیتنشن تاجرای ما ضرر دیدن. از طرف دیگه رای قندار بلدک که بند شد 4 ماه وی بسیار خساره مند کردن.
این در حالی است که سازمان‌های بین‌المللی نیز بارها از بحران اقتصادی و شدت فقر و گرسنگی در افغانستان ابراز نگرانی کردند. به تازگی مسئولان برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد در افغانستان در گفتگو با خبرگزاری آناتولی ترکیه گفتند ناامنی غذایی در همه ولایات افغانستان در حال افزایش است. به گفته این سازمان 1/3 مردم افغانستان که تعدادشان حداقل به 16 میلیون تن میرسد با گرسنگی روبرو هستند که از این میان 3.5 میلیون افغان با وضعیت اضطراری ناامنی غذایی روبرو اند.
با گذشت حدود 2.5 ماه از آخرین وعده حکومت طالبان مبنی بر پرداخت حقوق متقاعدین، انجمن متقاعدین افغانستان و برخی بازنشستگان میگویند که تا هنوز خبری از پرداخت حقوقشان نیست. حدود 3 سال است که حقوق متقاعدین در افغانستان پرداخت نشده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که 3 روز دیگر به پایان سال 1402 باقی مانده است، انجمن متقاعدین میگوید 3 سال می شود که بازنشستگان حقوقشان را دریافت نکردند. افندی سنگر رئیس این انجمن روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت حکومت طالبان وعده کرده بود که به زودی حقوق بازنشستگان را پرداخت می کند، اما با گذشت چندین ماه هنوز از پرداخت حقوق آنان خبری نیست.
غریبترین انسان فعلا در افغانستان که ما میبینیم اینمی متقاعدین است، به خاطر از اینکه فعلا ریسفیت شده اینا کدام کسب و پیشه دیگه نداره که حال فعلا از او استفاده کنه، و دوم دیگه قوای فیزیکی هم نداره، نمیتونه که دیگه کارهای شاقه را بکنه، ولی بعضی دوستای ما، بعضی متقاعدین ما کارهای شاقه هم داره. در مورد حقوق متقاعدین مجاهد صاحب هم صحبت کرده بود و وعده کرده بودن که ان قریب حقوق متقاعدین توزیع میشه، امی هم تابال اجرات صورت نگرفته بود.
سنگر بر رادیو آزادی گفت که بیشتر بازنشستگان در 3 سال گذشته روزهای سخت و دشواری را سپری کردند و امکانات مناسبی از جمله مواد خوراکی، مواد سوخت و لباس گرم و کافی برای سپری کردن روزها و شبهای سرد زمستان، رمضان و حتی ایام عید نداشتند. شماری از بازنشستگان و خانواده هایشان نیز به رادیو آزادی گفتند در نبود حقوق تقاعدشان با مشکلات زیادی در 3 سال گذشته دست و پنجه نرم کردند. عبدالواسی یکی از متقاعدین در شهر کابل به رادیو آزادی گفت
ما خودم در مطبعه معارف کارگر بودم، 45 سال خدمت کردیم در مطبعه، شب تا صبح کار کردیم در مطبعه، هم امروز که ما تقاعد کردیم در مدت 3 سال میشه که ما بسیار دارت فقر و بیچارگی و عدم شهیدگی زندگی میکنیم، پول تقاوت ما دادن نمیشن. ما امیر از حکومت امارات اسلامی خود خواهش میکنیم امیر پول تقاوت ما را دمی ماه مبارک که رمضان پیسای تقاوت ما را بده که ما یک زندگی آرام و درست به پیش ببریم.
رونا سرپرست خانواده یکی از متقاعدین دیگر میگوید با گرفتن پول بازنشستگی شوهرش که حالا زنده نیست زندگیش را به پیش می برد، اما از وقتی که پرداخت آن متوقف شده با مشکلات زیاد زندگی را به پیش می برد.
در می مدت چند سال می شه که ما تقاعد شوهر ما نگرفتیم، به بسیار مشکلات سر دچار شدیم. امسال زمستان هم نه سوخت داشتیم نه چیز داشتیم، خانه کرایی، طفلکایم همه طرفشون می بینیم، جگرخون می شم، شب تا صبح بیدار می مانم. امیال ماه مبارک رمضان است، ما نه سوخت داریم نه خوراک داریم.
و افزود که پول بازنشستگی شوهرش یگانه امید برای پیشبرد زندگیشان بود که در عدم پرداختان خودش عرضگاه کار میکند و مصارف خانوادهش را تامین میکند. احمد ولی اقمل سخنگوی وزارت مالی حکومت طالبان و پرسش های رادیو آزادی در باره جزئیات پرداخت حقوق بازنشستگان و پیشرفت ها در این بخش پاسخ نداد، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان حدود 2.5 ماه پیش در یک سپیس تیوتری اکس گفته بود که تمامی مراحل قانونی پرداخت حقوق بازنشستگان تکمیل شده و حقوق آنان به زودی پرداخت خواهد شد. بازنشستگان افغانستان بارها در گفتگو با رادیو آزادی از پرداخت نشدن حقوقشان شکایت کردند و حتی چندین بار تظاهرات کردند، اما ظاهرا تا هنوز هیچ اقدام عملی در زمینه پرداخت حقوق آنان از سوی حکومت طالبان صورت نگرفته است.
پیام ها و نظریات شما.
سلام به شما و تمام شنوندگان. از شما میپرسم که از جهان خارج تقاعد وجود دارد ندارد؟ اگر وجود دارد چرا مملکت افغانستان تقاعد نمیده؟
بعد ما متقاعدین نه چوب داریم، مادر نه نان داریم، نه آب داریم. 23 سال از تقاعد ما را این دولت طالبان هم تد که 23 سال ما متقاعدین با گوش مسئولین بین المللی یا جان